الان یک مقدمه ای رو ذکر فرمودید که فکر میکنم خوب باشه که از همون شروع کنم. در مورد کسانی که خودشون رو ایرانی میخوانند و از اجنبی دعوت میکنند یا حتی خوشحالی میکنند برای اینه که حمله بکنه به مام وطن، تجاوز به مام وطن. من در امریکا زندگی میکنم. توجه داشته باشن اون هموطنان، این دعوت از دشمن برای حمله به وطن در همین امریکا که خیلی ها سنگشو به سینه‌شون میزنن یک جرم به عنوان خیانت و حکمش هم در امریکا اعدام هستش. اعدام. حالا شما خود میدونید هموطن عزیز که در این شرایطی که حیات ملی ما در خطره، در این شرایطی که ما از هر طرف شاهد خطرات عمیقی هستیم، خطرات بسیار سهمگینی هستیم نسبت به وطنمون، شما میخواید کدوم رو بگیرید؟ طرف مردم ایران رو بگیرید یا طرف قدرت خارجی رو یا از اون طرف یه عده طرف قدرت داخلی رو؟ وظیفه دفاع از ایران، هر کجا که آدم باشه، هر چی که باشه، دفاع از مردم ایران، از ایران و ایرانیان هستش. هیچ ربطی نداره اصلا که اون بالا کی نشسته. توجه داشته باشید که وقتی که صدام با پشتیبانی بسیاری از کشورهای منطقه و غرب، آمریکا هم، به مام وطن ما تجاوز کرد، مثل طاووس اونجا نشسته بود بر اساس گفته یاسر عرفات و میگفت این فروپاشی این کشور به 5 روز 1 هفته، میخواست تو اهوازم کنفرانس خبری بذاره. دیدیم که به کجا رسید. در جنگ 12 روزم همینجور دیدیم که به کجا رسید. اون خیالات خامی که نتانیاهو، که الان شعارش این خامنه‌ای شده حفظ نتانیاهو اوجب واجبات است، اون وقت یه عده برن زیر پرچم یک همچی کسی سینه بزنن، این کسی که خود مردم اسرائیل علیهش به پا خواستن و اعتراضات همطور داره زیادتر میشه. این یه حالت شرمساری به آدم دست میده. به هر حال امروز 15 شهریور ماه 1404 هستش، برابر با 5 ماه سپتامبر 2025. بنا شد راجع به نقش قدرت‌ها، قدرت‌های خارجی صحبت بکنیم در میهنمون، در شرایطی که کشورمون الان داره. همطور که عرض کردم شرایط بسیار خطیر، شرایطی که اگر که به دادش نرسیم خدا میدونه که چی خواهد شد. حالا توضیح میدم که چرا این قدرت‌ها رو که راجبش صحبت کردیم، چطور به اصطلاح اونا هر جوری شده بایستی که برای بقای خودشون هم که شده یه بلایی سر کشور ما بیارن. و فقط در یک سناریو اونها موفق خواهند شد، اینه که یک حداقل لازمی از ما ایرانیان رو علیه ایران، علیه هموطنان خودشون یه جوری در جنگ روانی شکست بدن، از جمله دعوت از بیگانه واسه حمله به کشورمون، از جمله خوشحالی در همین پیام‌های صوتی، در همین چیزهای معمولی. توجه داشته باشید که تمام این وسایل شبکه‌بندی‌های اجتماعی، ایمیل‌ها، اینجور چیزهایی که در اختیار ما هست، ما رو شنود میکنن، حرفای ما رو حتی شنود میکنن، نوشته‌های ما رو شنود میکنن و اینها چیزایی هستش که ازش استفاده میکنن اطلاعاتی امنیتی ها برای این بی‌ثباتی سازی ها و این جنگ طلبی ها و خشونت گستری هایی که در سراسر دنیا اعمال میکنن و عرضم به خدمت شما یک هدف متاسفانه ساده براشون شده میهن ما. حالا همین جایی که میگیم قدرت، این قدرت رو بایستی که تعریف کنیم. قدرت‌های داخلی میتونن باشن، قدرت‌های خارجی. حالا داریم امروز راجع به قدرت‌های خارجی صحبت میکنیم. قدرت‌های خارجی میتونه دولتی باشه، میتونه غیر دولتی باشه. میتونه غربی باشه، میتونه شرقی باشه. در مورد شرقیش میتونیم چند کلمه بگیم. در این کنفرانسی که مربوط به شانگهای بود، دیدیم که با اون 80 سالگی سال روز که به اصطلاح رژه نظامی رفتن و اینجور چیزها، اونا به اصطلاح چه نمایشی از اسلحه و از موشک ها و این حرفاشون دادن. اینها چیزهایی بودش که روسیه، چین، اینها در مقابل هندم از اون ور به خاطر مشکلاتی که با ترامپ پیدا کرده رفته به اصطلاح سراغ چین، دشمن چندین سالش، و دست در دست هم کره شمالی بود، جمع بود خلاصه، و برای مقابله با امریکا. خب حالا اون چین برای ما میتونه هیچ منفعتی داشته باشه؟ آیا در از این 40 ساله، به خصوص این دهه های اخیر، چیزهایی که دیدیم در قراردادها، در عرشبت که اون راندخاری ها نفت بردن و بلکه پولش هم حتی ندادن و نفت رو به ثمن بخش بسیار ارزون نسبت به بازارهای عمومی بردن و اینجور چیزها، نه میبینیم که این نمیتونه باشه یک به اصطلاح راه فراری واسه ما ایرانیان. نمیتونه یک شاهزادهی بر اسب سفید باشه آقای شینگ جیاپین و بیاد ما رو نجات بده. اینا درسته که مثل روسیه یا مثل امریکا و انگلیس قوشون کشی نکردن، یا به کشور ما حداقل نکردن، بیشتر استعمارگری نو و نرم رو اجرا کردن در سراسر دنیا از جمله کشور ما، ولی همونطور که میبینیم اون به اصطلاح منافعی رو که نصیب خودشون کردن به ضرر ما از منابع طبیعی ما و چیزهای دیگه میبینیم که چه شکلی هست. در نتیجه این به اصطلاح کنفرانس شانگهای، این گروه به اصطلاح سازمان همکاری های شانگهای، یک گروهی بودش که سال اواخر دهه 1990 به وجود اومد. در واقع در ابتدا یک حالتی بود که در مرزهای چین و شوروی روسیه یه خورده تنش کم بشه، نظامی ها رو از اونجا وردارن ببرن جای دیگه، کم کم اون جمهوری آسیایی اون منطقه اونام بهش ملحق شدن و همینجور ادامه پیدا کرد تا اینکه عضویت ایران روندش در سپتامبر 2021 شروع شد و در ژانویه 2023 به طور کامل اونجا پذیرفته شد. خب حالا این مثل پیمان ناتو نیست، این به اصطلاح قضیه شانگهای، سازمان همکاری های شانگهای مثل ناتو نیست، مثل ورشو نیست که یک چیز نظامی باشه. تا حالا نظامی نبوده، امنیتی بوده، عرض شود که دفاعی به معنای اون بردن ارتش از مرزها بوده، اطلاعاتی بوده، فرهنگی بوده، اقتصادی بوده، ولی تا به حال اون به اصطلاح رسالت نظامی رو برای خودش تعریف نکرده. خب حالا از این یا مثلا یه مؤسسه دیگه که مربوط به غرب نمیشه، اول اونو بذاریم کنار، بریکس که یک عده از کشورها، برزیل، عرض شود که آفریقای جنوبی، چین، روسیه، هند، اینا آمدن با همدیگه جمع شدن یک مؤسسه یک به اصطلاح ائتلاف اقتصادی رو خواستن رقم بزنن برای اینکه مقابله بکنن با دلار در عرصه بین المللی. الان تعداد کشورهایی که تحت تحریم امریکا نیستن به یه شکلی بسیار معدود هست در سراسر دنیا، حالا در کشور ما که شاهدش هستیم، ولی در جاهای دیگه هم همینجور. خب حالا چجوریه بعد از جنگ جهانی دوم این دلار، امریکا تونست این دلار رو بکنه وجه رایج، ارز رایج بین المللی. یک 100 دلاری رو که شما مثلا در خارج از امریکا دست یکی میدید، تقلبی هم نباشه ها، 100 دلاری واقعی رو، این 100 دلاری واقعا پشوانش همون یکی دو سنتیه که پول کاغذ اون اسکناس هست، هیچ پشوانه اون شکلی که به اون شکل نداره که. ولی هنوز چه به اصطلاح معاملات نفتی، اسلحه، اینجور چیزها، پترو دالر بهش میگن، دلارهای نفتی و اینجور چیزها، هنوز اون حالت سلطه‌گری رو بر اقتصاد دنیا داره. سیستم بانکی هم همینجور با نوچه خودش در این ور اقیانوس در بریتانیا اون سیستم بانکی پولی مالی رو اونا دارن اداره میکنن. پس اون به اصطلاح نقل و انتقال پول هم وقتی که تحریم ها انجام بشه در امریکا به جاهای دیگه هم سرایت میکنه و سخت میشه. الان باز دوباره ما در کشور خودمون بسیار شاهد اون بودیم. حالا بریکس از اون ور در اومده که بخواد این رو تضعیف بکنه. خب حالا ما میتونیم بشینیم به انتظار که بریکس بیاد به داد ما برسه، از این تحریم ها بیایم بیرون؟ نه. اولا اگر که تمام پیغمبرام اونجا جمع شده باشن، همه معصوم و بیگناه که نیستن، این چندین سال طول میکشه، به این سادگی ها نیست، بدون تنش و بدون فراز و نشیب های اقتصادی بسیار ژرف نخواهد بود. ثانیاً کیا هستن اونجا؟ آقای چین هست، آقای روسیه هست، آقای مودی هند اسلام ستیز هست، تو خود کشور خودش منظورم هست که چجور اسلام مسلمونا رو به اصطلاح علیهشون همون موقعی که استاندار بود، حالا که به اصطلاح در این مقام رأس کشورشون قرار داره به همین ترتیب، یا جاهای دیگه. پس باز دوباره به شرق نمیشه اعتماد کرد برای اینکه بیاد راه نجات ما باشه. چرا؟ برای اینکه دشمن غربه. دشمن دشمن من الزاماً دوست من نیست. این برای بار هزارم برای فایده تکرار عرض کردم. خب حالا همینقدر بذاریم بحث شرق. حالا برای عرض شود که غرب بخوایم یک چیزهایی رو هم ذکر بکنیم، حالا از همین امریکا میشه شروع کرد. امریکایی که من الانه در اونجا زندگی میکنم و شاهد سیاستهای آقای ترامپ هستم که چه تشنجی، چه اصلا یک اتفاقات بسیار عجیب و غریبی توی کشور امریکا راه افتاده که اصلا بدون سابقه بوده به این حد لااقل. خب حالا در یک کلمه بخوام بگم که آخه خب یعنی چی، داره چی کار میکنه؟ واسه کسی که اینجا زندگی نمیکنه میتونه بپرسه دیگه که آخه این تشنج، این بالا و پایین ها، این به اصطلاح بی ثباتی ها، حتی اینا به چه شکل داره انجام میشه. واسه ما ایرانیا یه مثال وقتی که بزنم درکش خیلی ساده میشه. یه آقای بود به اسم کالین پاول، این وزیر خارجه بود، آخرین سمتش در به اصطلاح مقامات لشکری و کشوری امریکا، قبل از اونم رئیس ستاد بود، خیلی یعنی در یک مقام و موقعیتی در تمام طول زندگیش داشت که دسترسی داشته، زندگی سیاسی نظامیش که دسترسی داشته به اسرار مگو، به اتفاقات، سیاست‌ها، به تصمیم‌گیری‌ها، وسایل، روش‌هایی که امریکا در کشورهای دیگه به کار می‌بره برای بی‌ثباتی سازی‌ها، واسه کودتاها و واسه بقیه چیزهای دیگه. این آقا رو روز ششم، عرضم به خدمت شما، ژانویه 2021 باهاش مصاحبه میکنه CNN. خب چی میگه، چی میشنون. از این آقا میپرسه که داره برنامه زنده است، از این آقا میپرسه که حالا بذارین تاریخ 6 ژانویه 2021 با وولف بلیتسر توی معذرت میخوام کودتا حمله به کنگره 6 ژانویه بود، این مصاحبه ساعت 6 شب 7 ژانویه بود 2021 با CNN با وولف بلیتسر. سوال میخونم اینن، خبرنگار ازش میپرسه شما فکر میکنید دشمنان خارجی ما، چند تا اسم میبره از جمله ایران، که این صحنه ها رو میبینن، منظورش فیلم به اصطلاح بی‌ثباتی سازی ها و حمله به کنگره و این حرفا، چی فکر میکنن؟ آقای پاول فل بداهد به سرعت پاسخ میده اونا با اشتیاق فراوان نگاه میکنن و باور نمیکنن که ما این کار رو در مورد خودمان انجام دادیم. این کار را در مورد خودمان انجام دادیم. چه کاری را؟ همون کارهایی که در کودتای مرداد 1332 انجام دادن، همون کارهایی که در کودتای خرداد 1360 انجام دادن، همون کارهایی که به درجات و کیفیت و کمیت‌های مختلف در ایران در چندین و چند دهه اخیر انجام دادن و در سراسر دنیا. حالا داره چجوری اتفاق میفته بر اساس آقای پاول، گفته آقای پاول تو خود امریکا داره اتفاق میفته. کی داره انجام میده؟ آقای ترامپ. کی داره این انجام میده؟ در ژانویه 2021 بعد از انتخابات امریکا که قراره که آقای بایدن رسمیت پیدا کنه چند روز بعدش به عنوان رئیس جمهور بعدی، چون در انتخابات شکست خورده بود ترامپ. چطور شد در از این 4 سالی که رئیس جمهور بود این آقا اومد دید عجب کارهای عجیب و غریبی میشه کرد با جنگ روانی، چجوری میشه دروغ گفت، تو چش دوربین نگاه بکنی به مردم دروغ بگی واسه اینه که اونا رو دو قطبی بکنی، جامعه رو چند قطبی بکنی، آدم ها رو بندازی به جون همدیگه، دینای مختلف، باورهای مختلف، طبقات مختلف رو بندازی جلوی همدیگه، نژادهای مختلف رو بندازی به جون همدیگه، نه جلوی همدیگه، به جون همدیگه. خب این کار رو به محض اینه که اون به اصطلاح اسرار CIA و اینجور چیزها به دستش افتاد و هی بهش این تو به اصطلاح گزارشاتی که میدادن رو مطالعه میکرد، این آقام زرنگه دید من خودم چرا استفاده نکنم، شروع کرد به استفاده کردن در از اون 4 سال، ولی به اندازه کافی نتونست استفاده بکنه، اصلا خودش هم باورش نمیشد رئیس جمهور بشه، اومد شد و رسید داستان به انتخابات در به اصطلاح سال 2019 و اینه که عرض میکنم مربوط هستش به بعد از، یعنی دیگه تا چند روز بعدش بایدن بعد میومد میشد رئیس جمهور، حالا اومده دوباره رئیس جمهور شده. اولا از همون تکنیکا استفاده کرد برای دستکاری، مهندسی روانی، نه مهندسی مثل مال ایران، نه که هر رأی رو میخوان از تو صندوق در بیارن، نه، با جنگ روانی، جنگ روانی قدرت، قدرت‌های داخلی امریکا علیه مردم امریکا تونست پیروز بشه و انتخابات برنده شد. بالاخره اکثریت رأی‌گیری رأی دادن به ترامپ، حالا شده رئیس جمهور. حالا بسیاری از کسانی که بهش رأی دادن و تو این تصفیه هایی که کرده، پاکسازی هایی که کرده، شامل اخراجی ها بودن، از کار بیکار شده ها بودن، از دولت، از این جور چیزهایی که اون کنترلشو داره. خب بسیاری از به اصطلاح کسانی که به لحاظ قومی نژادی اینا بهش رأی دادن، مثلا میرفت توی با همون جنگ روانی توی اونایی که هیسپانیک هستن یا اونایی که سیاه پوست هستن و اونا رو با دو قطبی یا چند قطبی کردن در مقابل بقیه قسمت‌های امریکا قرار میداد و اونا رو به اصطلاح به هیجان می آورد که بیاین به من رأی بدین که من از شماها محافظت بکنم. الانه باز دوباره همون جنگ روانی که آقای کالین پاول گفتش که دشمنان ما باور نمی‌کنن این کار را در مورد خودمان انجام دادیم، از جمله تو خیابونا پلیس مرزها رو آورده تو خیابونهای شهرهای امریکا میگردونه و کسانی که به نظرشون میاد خارجی هن دست از جمله ایرانی ها توی لس آنجلس دستگیرشون میکنه، بکش واکش با خشونت میبرتشون زندان. یه عده‌شون هم سوار هواپیما کردن و اخراجشون کردن از امریکا، بردن مثلا زندان‌های مخوفی که تو آمریکای مرکزی از سالوادور و اونجور چیزها هست و به اونجاها تحویل دادن. خب حالا دیگه چی کار داره میکنه؟ دوباره برگردیم به حرف پاول که میگه که دشمنان ما باور نمی‌کنن ما این کار رو در مورد خودمان انجام دادیم. داره سعی میکنه قوای انتظامی رو تحت فرمان خودش در بیاره. الان اومده مثلا رهبری پلیس واشنگتن دی سی پایتخت امریکا رو به کنترل خودش در آورده، ارتش رو برده اونجا و فرماندهی رو از اون رئیس اونجا، رئیس پلیس اونجا ساقط کرده، دست ارتش داده، چیزی که شاخ در آوردن بسیاری از امریکایی‌ها. همین کار رو داره کم کم راجع به شهرهای دیگه هم میکنه. یعنی در واقع کم کم تمام شهرها رو داره یک پلیسی به اصطلاح برای خودش درست میکنه که فرماندهی اون پلیس یه نفره، اونم شخص ترامپ هست. در حال حاضر برای اطلاع شما هموطنان عزیزم، توی بیشتر شهرها، تقریبا به اتفاق شهرها، اینا انتخابی هستن، یا شهردار رئیس پلیس یه شهر رو، حتی یه شهر کوچیکو انتخاب میکنه و تحت فرماندهی اونا هستن. حالا این داره کاملا عوض میکنه. چرا؟ برای اینه که یه عده معتقدن که این میخواد بیشتر از 4 سال رئیس جمهور باشه. طبق قوانین امریکا بیشتر از 4 سال، بیشتر از 2 دوره یک فرد نمیتونه رئیس جمهور باشه. این میخواد یه جوری سعی بکنه که این کارو بتونه بکنه. حتی گفته که دیکتاتوری خوب خیلی هم خوبه برای امریکا، یه دیکتاتور خوب اون بالا بشینه. ما تحت تهاجم هستیم از خارجی ها، از مرز هامون این مهاجرا، این جنایتکارا به ما حمله کردن و این به اصطلاح قاچاقچیان مواد مخدر و این همه این حرفایی که میشنوید احتمالاً، ما باید دفاع کنیم از خودمون. این نمیشه با این دموکراسی، احتیاج به دیکتاتور داریم. همون حرفی که آقای محمد بهشتی زد، میگفت دیکتاتور صالح، مستبد صالح کیه؟ خمینی، خامنه‌ای، خودش بهشتی، رفسنجانی و شرکا. دیدیم که سرنوشت کشور ما چی شد. پس اینا میان چیکار میکنن؟ میان با بی‌ثباتی سازی، با بحران درست کردن، با دشمنی سازی، با دو قطبی و چند قطبی سازی در کشورهایی مثل کشور ما میان و تو جامعه تفرقه بیانداز و حکومت کن. الان باز دوباره میگم نماد عملیش رو داریم الان در امریکا میبینیم که به قول کالین پاول چه بلایی که سر ماها طی دهه آوردن حال داره سر خودشون میاد. خب حالا ما در رابطه با موقعیت ایران میخوایم راجع به اینا صحبت کنیم. اینا به ما ارتباط داره؟ مستقیما میشه گفت نه، ولی داره. حتی غیر مستقیما بخواید بگید، یک به اصطلاح چیز بسیار، ارتباط بسیار زیادی داره که یک شخصی مثل ترامپ که یه مرتبه پایتخت اسرائیل رو ببره به اصطلاح قدس و تمام اون کارهای دیگه که کرد، الان یک سفیری فرستاده، آقای هاکبی رو فرستاده اونجا که میگه اصلا چیزی به اسم فلسطین، چیزی به اسم فلسطینی وجود خارجی نداره اصلا. شما تصور بکنید حالا نماینده ابرقدرت، سفیر ابرقدرت دنیا به قول خودشون در اسرائیل یک همچین طرز فکری داره. خب حالا این میتونه واسه ما خیر باشه، از توی یک همچین طرز فکری میتونه خیر، هیچ گونه، هر گونه، کوچکترین خیری واسه کشور ما دراد؟ غیر ممکنه. خودتون رو مسخره نکنید هموطنان عزیزی که منفعل نشستین دست روی دست که آمریکا برای شما یه کاری بکنه، اسرائیل برای شما یه کاری بکنه. تظاهرات، اعتراضات داشت خوب پیش میرفت تا وقتی که این جنگ 12 روزه پیش اومد. همیشه اینجور بوده، هر وقت قدرت‌های خارجی وطن ما رو مورد تهدید قرار دادن، همه پرداختیم به درستی، همه پرداختیم به دفاع از وطن، دفاع از میهن. به درستی و این بارم بازم همین کار رو خواهیم کرد با توجه به اینکه خطرات
اندکی
اونام در جنگ روانی
که آتش بیان مرکز شدن و تصویر کردن به وطن حمله کنن از جمله پهلوی طلبا.
بله ولی خب 2 سال دیگه 5 سال دیگه اونا اگر همینجوری پیش بره چهره خودشون رو در آینه میبینن و نمیشناسن که در حق وطن و هموطنشون چه جفایی کردن، اگه نگم خیانت. اون بالاهاشون که خیانتکارن، رسما بلند شد آقا رفته اسرائیل یه تیمی هم فرستاده اونجا، ولی مردم عادی که در جنگ روانی شکست خوردن برای اینکه اسرائیل اینترنشنال اونو گفت، نمیدونم صدای فلان کشور اینو گفت اونو گفت، این شکست خوردن در جنگ روانیه. یادمان باشد، دوباره یادمان باشد، هزار باره یادمان باشد، اگر خاطرمان تنها شد طلب مهر زهر بی سر و پایی نکنیم، به خودمون اعتماد داشته باشیم، به همدیگه مهر بورزیم، دفاع بکنیم از وطنمون آنچنان که کردیم در اون 12 روزه. خب پس از امریکا رد بشیم، وقت زیادی هم داغی نمونده. این آقا که در اون رأس قرار داره دوچار اشکال شده با این سیاست‌هایی که در کشورهای مثل مال ما همیشه مدیریت می‌کردن، در مورد خودشون داره می‌کنه، ولی یه عده هرچه روزافزون‌تری دارن دفاع می‌کنن از خودشون مردم. و مثلا در قوه قضاییه یه مقدار زیادی از این تعرفه‌هایی که این آقا شب خوابیده صبح پشوده یهو گفته تعرفه بر اساس نه اقتصادی گردن کلفتی، که حالا میگم چرا اینا رو حتی مورد چالش قرار دادن. حالا گردن کلفتی تعرفه یعنی چی؟ اون آقا تو برزیل اسمش بود بولسونارو، یه کسی از جنس همین ترامپ، دوباره انتخابات شد، اونم رای نیاورد مثل ترامپ، یه کودتا داشت ترتیب میداد که این کسی که با رأی مردم شده رئیس جمهور رو اونو مثلا کودتا کنه، علیهش بزنه، بکشه، دستگیر کنه، زندان، هرچی. خب حالا اینو بردنش دادگاه و داره به اصطلاح محکوم شده یه مقداری و در اون به اصطلاح پروسه و روند قضاییشه. آقای ترامپ در اعتراض به اینکه رفیقش آقای بولسونارو رو اونجا دارن محاکمه میکنن، چرا؟ برای اینکه به وطنش خیانت کرده، داره کودتا میخواسته بکنه، میگه تو چرا داری محاکمش میکنی؟ چون تو رفیق منو در کشور خودت داری محاکمه میکنی، تعرفت میدونی چی شد؟ 100% تعرفه. آخه توجه بکنید یه همچین
اخیران ببخشین ترامپ از ادمنستریشن ترامپ در نظر داره که چون 22 سپتامبر نشست سازمان ملل است، چند کشور از جمله ایران و ونزوئلا را نمیخواد تحریم های اصطلاح پرزیدنت هدیه را تحریم کنه، از جمله گویا برزیل هم در مد نظر داره که نظر اینا هم برن خرید بکنن.
بله این حالا چیزی که اونم بعد از این میخواستم بپردازم، حالا اینم تموم بکنم میگم، مسئله بسیار 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 مهم استقلال. شما اگه خاطرتون باشه در حضور جنابالی هم بود در پاریس حدود 15-16 سال پیش یه بحث آزادی داشتم من با یکی از به اصطلاح کسانی که در مورد استقلال اومد گفتش که استقلال یه موضوع قرن 19 همه. حالا اتحادیه اروپا قبل از اینه که ترامپ بشه، اتحادیه اروپا اعضایش شک نکرده بودن، مورد سوال قرار دادن که آقا ما به اندازه کافی به استقلال نپرداختیم، حالا دارن چوبشو بسیار بیشتر میخورن در رابطه با تعرفه ها و در رابطه با حکمرانی این قدر قدرت گردن کلفت عرض شود که دنیا آقای ترامپ. حالا در مورد سازمان ملل گفتید، تا حدود 2-3 هفته دیگه در آخر همین ماه سپتامبر اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل قرار باشه در نیویورک. خب اولا این اومده گفته که ویزا نمیدم به کسانی که مال فلسطین هستن. چرا؟ برای اینکه زیر فشار افکار عمومی در دنیا بسیاری از کشورها و تعدادش هم داره زیادتر میشه گفتن که ما فلسطین رو میخوایم در این نشست اعلام کنیم که به رسمیت میشناسیم. الان یه حول و بلای افتاده در به اصطلاح سیاستمداران اسرائیل و امریکا، از جمله اینی که برای شما گفتم. در سال 1988 هم همین جوری شد در رابطه با فلسطین، اینا رو نمیخواستن اجازه بدن وارد بشه. سازمان ملل هم گفت هیچ اشکال نداره، اجلاسش رو در ژنو برقرار کرد. صحبت هست که همین کار رو امسال هم بکنن. در نتیجه اون که شما فرمودید ممکنه که ناموضوع باشه، دست آقای ترامپ بسته بشه. خب حالا این اگر که انجام بشه، الان دو هفته و نیم نتانیاهو و شرکا وقت دارن که هرچه بیشتر سرزمین اضافه کنن به سرزمین اسرائیل، برای اینکه اگر مجبور شدن بالاخره بعد از چقدر، از سال 1948 تا حالا اینا هنوز نگفتن که ما مرزهای اسرائیل کجاست، برای اینکه هر روز یه 2 متر 5 متر 5 کیلومتر 10 کیلومتر میره جلوتر. الان هم همینجور، برای اینکه اگه مجبور شدن بگن راه حل دو دولتی، اینا بگن که خب اصلا ما نداریم فلسطین، یا یه تیکه کوچولوی اونجا نزدیک مصر، یه کوچولو هم نزدیک اردن، از اینجور چیزا در ساحل باختری رود اردن. خیلی خب، حالا میتونه این کارو بکنه. براش مشکلات بسیار زیادی پیش اومده. راجع به قدرت‌های خارجی و موقعیت ایران داریم صحبت می‌کنیم. شرق رو گفتیم، اومدیم به غرب، راجع به آمریکا صحبت کردیم، راجع به سازمان ملل صحبت کردیم. نمیتونیم راجع به اسرائیل صحبت نکنیم به خاطر اینه که این آخرین استعمارگری استیتانی است. آخرین استعمارگری از نوع اشغالگری هست. یعنی مثل آمریکای سابق که مهاجرای اروپایی رفتن اونجا رو اشغال کردن، مردم بومی رو قتل عام کردن، اینم هم همینجور آخرین نمونه است در سراسر دنیا و اصلا خانایی نداره با قرن 21. پاشو درست داره میذاره جای پای رژیم آپارتایت آفریقای جنوبی. خب حالا تو خود اسرائیل تظاهرات زیاد هست علیه نتانیاهو که عرضم به خدمت شما راجب زندان، راجب به اصطلاح پایان دادن به جنگ، آتش بس، صلح. ولی این نمیتونه. چرا نمیتونه صلح کنه؟ برای اینه که حفظ نظام، از اون فراتر حفظ نتانیاهو، اوجب واجبات است. نتانیاهو و شرکا، خود نتانیاهو و خانوادش و بیشتر از همه خود شخص نتانیاهو بسیار در خطر هست و خواهد بود به محض اینی که این مسئولیت‌های قضایی سیاسیش از بین بره، در خطر خواهد بود برای اینی که محاکمش کنن و بلکه زندان ببرنش به خاطر خیانت‌ها و جنایت‌هایی که طبق قوانین خود اسرائیل در خود اسرائیل مرتکب شده. خب حالا این راه حل زندگی سیاسیش و بلکه فیزیکیش شده جنگ. از چی ساده تر از ایران که 45 ساله دارن جنگ روانی علیه ایران میکنن، متاسفانه یه عده از هموطنان ما بازی خوردن و در این جنگ شکست خوردن، اینه که حمله بکنه به ایران. میتونه حمله بکنه به ایران؟ میتونه حمله بکنه به ایران. یک احمقی یه چاهی در یک سنگی در یک چاهی میندازه که هزار تا عاقل نمیتونن درش بیارن. اینطور که هر دو طرف دروغ میگن، هم رژیم ایران هم رژیم اسرائیل دروغ میگن، ولی به نظر میاد بر اساس داده هایی که به خارج منتقل شده اصلا قابل انتظار نبود صدماتی که اسرائیل خورد توسط ارتش ایران در داخل اسرائیل، در تل آویو و جاهای دیگه. و هرچی هر روزی که میگذشت با دقیق کردن اطلاعاتشون واسه نقطه زنی بیشتر هم میشد. بی خود نبود نتانیاهو که اصلا صلح با سین و هی دو چشم می نویسه، چیزی که اصلا در شیمیش و بافشناسی مغزش وجود نداره، صلح و به اصطلاح خشونت زدایی هست، بدو رفتش پیش اربابش آقای ترامپ که آقا بیاد یه جوری آتش بس، و بعد از 12 روز آتش بس رو بالاخره مجبور شد بپذیره، اعلام کنه. خب حالا ممکنه دوباره در این چند دقیقه که مونده دوباره حمله کنه؟ بله. ممکنه که این دفعه اون کماندوهایی که از آذربایجان گفتند قرار بیاد، اون کماندوهایی که قرار بود از شرق ایران، منطقه کردستان و این حرفا حمله کنن به ایران، اونا ممکنه بیان؟ بله ممکنه. این دفعه موفق نبودن، این دفعه میتونن. ممکنه، ممکنه. ما چجوری میتونیم دفاع کنیم؟ ما اسلحه داریم که با اسرائیل بجنگیم. ما یعنی مردم ایران، دارم راجع به مردم ایران دارم صحبت میکنم، من خودم شما تو نداریم، موشک نداریم، با ترامپ نمیتونیم مقابله کنیم، با موشک، با پهپاد، با بی تو، با بمب سنگر شکن، ولی همه این اسلحه ها رو ما میتونیم در دست این خشونت گستران و متجاوزان به حقوق بی اثر بکنیم با جنگ روانی، در واقع با دفاع پیروزمندانه از خودمون در جنگ روانی که علیه ما راه انداختن. عرض کردم اگر که اسرائیل و شرکا، امریکا و شرکا بتونن یک حداقل لازمی از ما مردم ایران رو در جنگ روانی شکست بدن که پذیرا باشیم حمله خارجی رو، اون وقت حمله خواهد کرد و چیزی که اسرائیل نزدیک به نیم قرن بلایی که میخواد سر کشور ما بیاره، یعنی تکه پاره کردن کشور ما رو، این بار موفق خواهد شد. تنها راه حلش اتحاد مردمی، اتحاد بر سر حقوق. فقط سر یک چیز میتونیم هممون با هم دیگه، صرف نظر از زن، مرد، مسیحی، مسلمون، باهایی، کرد، لور، آذری، هرچی، بلوچ، همه چی، فقط یه چیز هست، یک عامل هست که مخرج مشترک در همه ما انسان هاست و اون حقوقه. این حقوقو بذاریم وسط، حق استقلال، حق آزادی، حق حاکمیت ملی و با احقاق حق اطلاع یابی، با احقاق حق اطلاع رسانی دفاع بکنیم، دفاع پیروزمندانه بکنیم از خودمون در این جنگ روانی که پیش نیاز حمله دوباره اسرائیل و امریکا به کشور ما هست. هموطنان عزیز کرد من 2 دقیقه بیشتر وقت ندارم، مخصوصا شما رو خطاب میدم، قرار میدم در این 1-2 دقیقه که برام باقی مونده، تمام شواهد و قرائن دال بر این هست، خوب توجه بکنین هموطنان عزیز من، تمام شرایط و قرائن دال بر این هست که هموطنان ساکن به اصطلاح کردستان، منطقه غرب کشور ما، بیشتر از هموطنان ساکن بقیه نقاط ایران از این گروه های اسلحه به دست و خشونت گستر و جنگ طلب متنفر هستند. حزب کموله، حزب نمیدونم دموکرات کردستان، اونا ناموضوع میشن رهبرانشون اگه بخوان همون کاری رو که کردهای ترکیه کردن، یعنی اسلحهشون رو بذارن زمین. نمیتونن. در درجه اول خود اربابشون اسرائیل همونجا سرشون رو میکنه زیر آب، ترور حتی فیزیکی میکنتشون. خیلی چی ساده ایه، تو اربیل این کار رو کردن، خیلی ساده است. خب پس ما چی کار میتونیم بکنیم؟ به خصوص هموطنان ما در آذربایجان، هموطنان ما در سایر مرزها، بلوچستان هم از این ور، هموطنان ما از این ور در کردستان، خشونت زدایی، دفاع پیروزمندانه تر در جنگ روانی قدرت ها علیه ملت و اینه که اصلا نتانیاهو این خیال خامو در اون کلش نتونه وارد بکنه. الان بین ارتش اسرائیل، رژیم اسرائیل و دولت رژیم اسرائیل دعواست. چرا نتانیاهو و شرکا، اون دوتا دست راستی افراطی در کابینش، هی به ارتش دستور میدن که برو بزن اسرائیلی مردم غزه رو بزن و از اونجا بران، خارجشون کن. اینا میگن بابا چجوری، نمیتونیم، نمیان سربازای ما بجنگن، روحیه ها خرابه، کشته داره میدیم. مردم غزه فهمیدن که اون بلایی که سال 1948 و اگه سرشون دوباره بیاریم اینا کوچ بکنن دیگه تمومه، مردن به عنوان یک انسان و به عنوان یک ملت. ما امالقه هستیم، برین تو سایت من چک کنین، امالیق، امالقه. کی گفته این رو؟ آقای نتانیاهو. به کی گفته؟ به ما ایرانیا، به فلسطینیام گفته، به ما ایرانیا. تو پستی که مربوط به این عرایض امروز من میشه اینا رو همه رو میذارم، الان وقت من تمومه و اینا رو مراجعه بکنید ببینید این فرشته نجاتی که پهلوی طلب ها دست به دامنش بستن و میرن جلو دیوار ندبه دعا میکنن چه خونخواری هست. از توجهتون خیلی ممنون هستم.